رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام، من اسکندر خواجه میرزاده میزبان مجله خبری شام پنجشنبه 20 سپتامبر هستم و ابتدا شما را با سرخط خبرها آشنا میکنم. سفری پرزیدنت روسیه به قرقیزستان با امضای چند سند مهم استراتژی به انجام رسید. مقام آمریکایی میگوید حمله بالای کنسولگری تروریستی ولی احتمالاً بدون طرح‌ریزی پیشکی بوده است و شویتسری گردش پول در حساب‌های بانکی نزدیکان پرزیدنت ازبکستان را منع کرد. روز پنجشنبه در کنار شهر بیشکک پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رهبر قرقیزستان الماسبک اوتامبایف شرایط تمدید حضور پایگاه نظامی روسیه در قرقیزستان، شرکت روسیه در لایحه‌های آب و برق قرقیزستان و قرض قرقیزستان به روسیه را بررسی نمود. در ملاقات اوتامبایف و پوتین سازش از اعتبار ساقط نمودن 489 میلیون دلار قرض قرقیزستان به روسیه امضا شده است. همچنان روسیه تصمیم دارد در لایحه‌های آب و برق قرقیزستان همراه شده در رفع کمبود برق در این جمهوری آسیای مرکزی سهم گیرد. پوتین میگوید
ما подписали соответствующие документы по будущему строительству Камбаранкинской ГЭС.
Мо санадҳои такмили сохтмони нирогоҳи Камбарота 1 ва силсилаи Норини болоро имзо кардем. این طرح‌های بزرگ برابر با چند میلیارد دلار میباشند. میخوام تاکید کنم که این طرح‌ها در رشد اقتصاد، تشکیل جایهای نو کاری و بالا بردن سطح زندگی مردم قرقیزستان سهم خواهند داشت.
تفصیلات سفر پوتین به قرقیزستان بعد این نشر اخبار پیشکش میشود. پرزیدنت افغانستان حامد کرزایی در چارچوب مبارزه با فساد و پیشبرد اصلاحات والیان 5 ولایت را به استعفا فرستاد. همین طریق والیان ولایت های جنوبی هلمند، وردک و نیمروز، ولایت کابل و ولایت غربی بادغیز از کرسی هایشان محروم شدند. والیان 4 ولایت دیگر، فاریاب، تخار، لغمان و لوگر کرسی هایشان را بین همدیگر تغییر دادند. والی ولایت بغلان منشی عبدالمجید مشاور پرزیدنت افغانستان تعیین شد. یک مقام بلندپایه خدمات امنیتی ایالات متحده آمریکا میگوید حمله 11 سپتامبر بالای کنسولگری ایالات متحده آمریکا در بنغازی لیبیا حمله تروریستی بود ولی احتمالاً نقشه آن را از پیش نکشیده بودند. روز چهارشنبه هنگام صحبت با وکیلان مردمی ایالات متحده آمریکا در کنگرس، رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم در ایالات متحده آمریکا متیو اولسن گفت این حادثه حمله فرصت طلبانه بود.
به نظر می رسد که افراد واقعا خوب مسلح شده امکان دست داده را استفاده بردند. چون حادثه آن شب ادامه یافته تا ساعت‌های بامداد 12 سپتامبر طول کشید.
او افزود که بعض اشتراکچیان حمله با القاعده رابطه داشته اند. اداره دادستانی کل شویتسری تصدیق کرد که گردش صدها میلیون دلاری حساب‌های بانکی 4 شهروند ازبکستان را منع کرده است. به قول تلویزیون شویتسری این افراد از نزدیکان پرزیدنت اسلام کریموف به شمار می‌روند. روز چهارشنبه اداره دادستانی کل شویتسری گفت مفتشان احتمال شستشوی پول از طرف دو فرد متهم را که ماه ایول در ژنو بازداشت شده‌اند تحقیق می‌کنند. روزنامه شویتسری بلیک نوشته است که دو بازداشت شده در شرکت کوکاکولا ازبکستان کار می‌کنند که صاحب آن دختر پرزیدنت ازبکستان گلناره کریموفا می‌باشد. روز پنجشنبه دیپلمات‌های بیش از 60 کشور عالم در شهر هیگ و یا گاگای هلند به خاطر ارزیابی تحریم اقتصادی رژیم سوریه جمع شدند. در آغاز ملاقات این گروه که با نام دوستان مردم سوریه معروف است، وزیر کارهای خارجی هلند اوری روزنتال به خبرنگاران گفت هدف از تحریم مالی نه تنها ضعیف نمودن نیروی نظامی رژیم سوریه بلکه از سر قدرت دور کردن پرزیدنت این کشور بشار الاسد است. به قول روزنتال حالا مسئله روی آن است که کی رژیم برکنار خواهد شد. ائتلاف دوستان مردم سوریه بعد از آن تشکیل شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست قطعنامه محکوم کننده رژیم پرزیدنت سوریه بشار الاسد را به تصویب رساند. و در همین جا نشر مختصر اخبار عالم به پایان میرسد. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
او یا او، بحثی دیگر باره داغ شده مقام اوی دراز در املای زبانی تاجیکی.
پیشنهاد کمیته زبان بر ضد زبان مردمی است، یعنی در یک قسمی کل اهالی روشن تلفظ نمی شود، اما تاریخا در زبان ما این چیز بود.
بدبختی ما مامین است که زبان شناسی ما یک چیز گپ میگه همو گپ دیگرش بود دیگه میگه. مثلا ما پیش نیروی دا میمونده بازی نمیمونیم، یا که در کلمه فرودگاه
اما قبول همین چی هستن برون که منانهایی که از ادبیات کلاسیک ما با آمده باید ما هوای روایی کنیم. این او چیزی هم رسند.
خبری بود در حاشیه خبرها و حالا با نامگوی گزارش و تحلیل های این نشر مجله خبری آشنا شوید. در حالی که معاون سروزیر روسیه سفر پرزیدنت روسیه به تاجیکستان را آماده می کند، ولادیمیر پوتین گفته است که پایگاه های نظامی این کشور در قرقیزستان و تاجیکستان مایه ثبات این جماهیر آسیای مرکزی می باشند. صدها میلیون دلار نزدیکان پرزیدنت ازبکستان در شویتسریا حبس شده است و نرخ یک خلطه 50 کیلوگرمی ارد در بازارهای تاجیکستان با 180 سومانی دکه خورد. روز پنجشنبه زمانی که معاون سروزیر روسیه ایگر شووالوف در دوشنبه همکاری های میان مسکو و دوشنبه را بررسی میکرد، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در قرقیزستان با رهبر این جمهوری آسیای مرکزی یک عده سندهای مهم همکاری میان دو کشور را به امضا رساند. به ترتیب شروع کنیم از قرقیزستان. روز پنجشنبه در کنار شهر بیشکک پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رهبر قرقیزستان الماسبک آتمبایف شرایط تمدید حضور پایگاه نظامی روسیه در قرقیزستان، شرکت روسیه در لایحه های آب و برق قرقیزستان و قرض قرقیزستان به روسیه را بررسی نمود. در نشست مشترک رهبران دو کشور پوتین گفت پایگاه های نظامی روسیه در قرقیزستان و تاجیکستان همچون عامل استواری این دو جمهوری آسیای مرکزی خدمت می کنند. قبل از سفر پوتین به قرقیزستان رسانه های خبری روسیه اطلاع دادند که مسکو و بیشکک در مسئله استفاده پایگاه کنتی کنار شهر بیشکک به موافقت رسیدند و روسیه برای اجاره آن سالانه 4.5 میلیون دلار پرداخت خواهد کرد. در ملاقات آتمبایف و پوتین سازش از اعتبار ساقط نمودن 489 میلیون دلار قرض قرقیزستان به روسیه امضا شده است. طبق خبرها قرض تا ماه مارس سال 2016 لغو می شود. روسیه گفته است که 189 میلیون دلار این قرض را بدون شرط لغو نموده، سهمیه های کارخانه های صنعتی و از جمله کارخانه تولید تورپیدو های ایسیخکول را به دست می آورد. در نشست سرنوشت پایگاه آمریکایی در فرودگاه مناس نیز مطرح شد. آتمبایف گفت مناس که همچون مرکز ترانزیتی سربازان و لوازمات ائتلاف به افغانستان خدمت می کند بسته خواهد شد. در اظهارات مشترک دو رهبر تاکید شده است که بعد از سال 2014 وقت سازش اجاره مناس به پایان می رسد، قرقیزستان می خواهد این فرودگاه فقط با هدفهای آسایشته مورد استفاده قرار گیرد. پوتین و آتمبایف موافقت کردند که نیروگاه های آب و برق قرقیزستان را که ساختمان آنها در دوران شوروی آغاز یافته است همراه با شرکت های روسیه تکمیل نمایند. وزیران انرژتیک دو کشور تکمیل سلسله نیروگاه های رود نارین و قنبر آتا یک را امضا کردند، ولی پوتین خاطر نشان کرد که زمان شروع کار تشخیص نشده است.
Мы подписали соответствующие документы по будущему строительству Камбаранкинской ГЭС.
Мы санадгои такмили сохтмони нирогоҳи Камбарота 1 ва силсилаи Норини болоро имзо кардем. این طرح‌های بزرگ برابر با چند میلیارد دلار میباشند. میخوام تاکید کنم که این طرح‌ها در رشد اقتصاد، تشکیل جایهای نوی کاری و بالا بردن سطح زندگی مردم قرقیزستان سهم خواهند داشت.
پرزیدنت روسیه ایلاوه کرد که دو کشوری پایاناب، ازبکستان و قزاقستان می توانند به این لایحه همراه شوند. قبلا دو کشور یاد شده تشویش داشتند که بنیادی آبنبارهای نیروگاه های قرغیزستان کشاورزان آنها را بیاب می ماند. سابق دبیر شورای امنیت قرغیزستان میرسلاف نیازف می گوید واقعا کشورهای پایاناب از بنیادی نیروگاه ها خوشحال نخواهند شد، ولی قرغیزستان انتخاب دیگر ندارد.
ازبکستان زید است، اما ما راه دیگر نداریم. ثروت ما آب است. آب باید مال باشد. ازبکستان و قزاقستان گاز و نفت دارند. تاجیکستان و قرغیزستان آب. باید با راه متمدن اختلاف ها حل شوند. با راه تهدید این مسئله حل نمی شود.
احتمال با این سخنان نیازوف به پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف پاسخ داد که هفته گذشته گفته بود بنیادی آبنبارها در تاجیکستان و قرغیزستان می تواند منطقه را به نزاع کشد. اما رواریم به سفر پرزیدنت روسیه. در آخر سفر پوتین به قرغیزستان کمک در قبول این کشور به اتحاد گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان را وعده داد. مقامات قرغیزستان از نتیجه های سفر پرزیدنت روسیه خیلی خوشحالند. سابق وزیر کارهای خارجی قرغیزستان الیگبیک جقشنقولوف میگوید
سند های امضا شده به نفع هر دو طرفند. 20 سال باز درباره سلسله نیروگاه های نارین بالا حرف زیاد بود و کاری انجام نمی شد. امیدوارم این سند تطبیق می شود و به منفعت مردم و اقتصاد قرغیزستان خدمت می کند.
شنوندگان ما در تاجیکستان شاید سفر پرزیدنت روسیه به تاجیکستان در سال 2004 را در خاطر داشته باشند. آن زمان هم روسیه و تاجیکستان به مبلغ میلیاردها دلار سازش امضا کردند و روسیه توسط شرکت روسال بنیاد نیروگاه راغون را بردوش گرفت. ولی طور وقت نشان داد اکثر این سازش ها از جمله بنیاد راغون از طرف روسیه فقط در کاغذ ماندند. اما در یک صحبت با رادیوی آزادی شارح تاجیک سیف الله ملاجانوف استاد دانشگاه دولتی تاجیکستان گفت اجرای این سندها به منفعت داری واقعی روسیه و فشار کشورهای همکار مسکو وابسته است.
این بستگی دارد به کشوری سازشنامه بند تا کدام درجه خودش باور دارد به اجرایش این سازشنامه ها و تا کدام درجه ثبات و امنیت و سازی خودش میتونه تامین کنه تا از کشوری مقابل اجرای این قرارداد طلب کنند. و از این چیزی مهم آیا اجرای این سازشنامه برای روسیه نفع دارد، یعنی کشوری مقابل چیز دارد که روسیه برای اون قربانی کنند مباقش هست.
خلاص وقت نشان خواهد داد که قرغیزستان و روسیه از این سازش ها چی سود می بردارند. در مورد تاجیکستان باشد این جمهوری نیز امکان خواهد داشت که بار دیگر به سازش های امضا شده نظر کرده دورنمای همکاریش با مسکو را بررسی کند. روزی پنجشنبه معاون سروزیر روسیه ایگر شوالف به شهر دوشنبه آمد. خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد گزارش می‌دهد که به احتمال زیاد در این سفر شوالف برنامه سفر پرزیدنت پوتین به تاجیکستان تهیه می‌شود.
منابع آگاه از جریان بحث های روسیه و تاجیکستان بر این باورند که سفر ایگور شوالوف معاون اولی نخست وزیر روسیه به دوشنبه از تقریبا حل شدن مشکل اساسی این دو کشور در مسئله پایگاه درک می دهد و همکنون برای دوشنبه مسئله این است که بر عوض چی امتیازهایی را از روسیه به دست خواهد آورد. شوالوف از افراد نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به حساب رفته در کابینه آن کشور مسئول بخش اقتصادی است. به تایید نظام‌الدین زاهدوف معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان در جریان سفر شوالوف بیشتر مسائل اقتصادی و تجارتی بحث شده، به این دلیل مسئولیت تهیه اسناد لازم به وزارت اقتصاد واگذار شده است.
تحکیم همکاری ها و مناسبت های اقتصادی و تجارتی به هر حال از جانب تاجیکستان همین گونه مسئله ها مطرح میشه. اون چیزی که وابسته به بعضی حربی، اون چیز حیات دیگر و برافری انتونوف بود و همون چیز مورد ادامه میابد. اما شوالوف مسئله های همکاری های اقتصادی و تجارت، اونهای هم یک چند پیشنهاد دارند که ما هم پیشنهاد داریم.
اما آقای زاهد و مقامات دیگری دوشنبه از افشای موضوع های مشخص بحث خودداری میکنند. سفر ایگور شوالوف به تاجیکستان در حال است که روز پنجشنبه در جریان بازدید ولادیمیر پوتین زمان حضور پایگاه های روسیه در قرغیزستان تا سال 2032 تمدید شد و مسکو برای ساختن نیروگاه قنبر آتا وعده سرمایه داد. این توافقات کلیدی بین مسکو و بیشکک ضمن سفر درست یک ماهی پیش ایگور شوالوف به قرغیزستان به دست آمد. بسیاری ها به این دلیل شوالوف را یک هموار کننده راه برای سفرهای رسمی پوتین عنوان می کنند. آرکادی دوبنوف کارشناس مسائل منطقه که با رادیو آزادی از بیشکک صحبت می کرد گفت اسناد برای تمدید مهلت پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان نیز آماده شده است.
بندهای اساسی این سازشنامه هنوز در جریان سفرهای معاون وزیر دفاع روسیه به تاجیکستان حل شدند و مسلم است که شوالوف یک شخصیت صاحب نفوذ در حکومت روسیه است و این مسئله در ملاقاتهای او بحث خواهد شد. این هم در حالی است که در پیش سفری ولادیمیر پوتین به تاجیکستان در نظر داشته شده است و قرار است تا وقوع آن اسناد در مورد پایگاه نظامی نهایی شود.
کارشناسان تاجیک نیز موافقند که روسیه و تاجیکستان در مسئله پایگاه موقعهای خود را نزدیک کرده اند. رستم حیدروف کارشناس تاجیک میگوید
که در حکومت روسیه بخش مولوی را در زیر کنترل خود دارد و به یکون سبب به اینجا آمده نمیتوانید و من فکر میگویم که علاقه بسیار مسئله حد دارم. البته این مسئله کم نماده این نرخی سوزش بوری ممکن است که مسئله ساختمان نیروگاه برقی آبی اینم بررسی شود.
زمان حضور پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان در سال 2014 به پایان میرسد. بحث شرایط تمدید زمان حضور این پایگاه بین مسکو و دوشنبه کماکان 4 سال باز ادامه دارد. مقامات رسما درباره شرط های طرف ها و جریان مذاکرات خیلی کم معلومات میدهند، ولی بنا به خبر رسانه های روسی دوشنبه برای این پایگاه تقریبا 250 میلیون دلار پول اجاره میخواهد که مسکو قبول ندارد. معاون وزیر دفاع روسیه آناتولی آنتونوف برای بحث موضوع پایگاه فقط در یک ماه اخیر دو مرتبه از دوشنبه دیدن کرد. با باور منابع آگاه سفر ایگور شوالوف به مشکلات اساسی در روابط این دو کشور نقطه خواهد گذاشت و حل شدن مشکل اساسی در روابط تاجیکستان و روسیه راه را برای حل و فصل مسائل دیگر از جمله لغو باج و خراج اعمال شده به مواد سوخت روسیه و شاید حتی با ساختن نیروگاه ها در تاجیکستان تشنه نیروی برق بازتر کند. با انجام این سفر معلوم خواهد شد که آیا دوشنبه در عوض پایگاه 201 از مسکو چی خواهد گرفت. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سفر معاون سروزیر روسیه به تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
طوری در نشر خبرها گزارش دادیم، اداره دادستانی کل شویتسری تصدیق کرد که گردش صدها میلیون دلاری حساب‌های بانکی 4 شهروند ازبکستان را منع کرده است. به قول تلویزیون شویتسری این افراد از نزدیکان پرزیدنت اسلام کریموف به ویژه دختر بزرگ او گلنارا کریموف به شمار می‌روند. این موضوع را همکارمان سید قاسم قیامپور پیگیری کرده است.
تلویزیون شویتسیا برنامه تحلیلی را در رابطه با فساد در فعالیت یک شرکت مخابراتی کشور در ازبکستان پخش کرد. مؤلفان شرکت شویدی تلا سانیرا را در آن گمان برخواندند که برای پیدا کردن جای پای در بازار ازبکستان با کارشریک ازبکستانیش 320 میلیون دلار رشوه داده است. کارشریک ازبکستانی شرکت گیبرالتری تکیلانت است که با گیانی اوکیان دستی راست گلنارا کریموا دختر بزرگ رئیس جمهوری ازبکستان تعلق دارد. گفته می شود که تکیلانت با عوض رشوت شرکت شویدی را با مجوز 3G موج و رقم های ضروری تلفنم تامین کرده است. خود تلیا سانیرا خبری خریداری مجوز و موج رقم های تلفن را تایید کرده و اما گفته است که گپ سری فقط 30 میلیون دلار و 26% مالکیت شرکت یوسیل می رود. این شرط ناگزیر برای شروع کار و انجام عملیات های مخابراتی بود، گفته شده است در وزارت شرکت تلیا سانیرا. کمالیدین ربیموف سیاستشناس ازبک مقیم شهر پاریس که در پیگیری این موضوع با خبرنگاران تلویزیون شویتسیا همکاری کرده است میگوید بخشی اساسی رشوت با طور نقد با گیانی اوکیان و یک بخشی ناچیز آن با کاغذهای گرانبها پرداخت شده است. او میافزاید
получается некая схема, что шведская компания заплатили Гаяна Авакян.
Тархе ё схеме падид меояд ки ширкати шведи ба Гаяни Авакян ки одами Гулнора Каримова маҳсуб мешавад маблағ пардохт кардааст. Яъне онҳо ба Гаяни Авакян ки мансабдори давлатӣ нест пул дода дар ивази он аз давлати Узбекистон хадамот, мавҷ ва муҷавиз гирифтаанд. Гаяни Авакян мансабдори ҳукумат нест ва аммо ширкати шведӣ бо пардохти ин маблағ аз пуштибонии давлатӣ бархурдор мешавад.
Суммы они шведская компания получает государственную поддержку.
Камолиддин Рабимов мегуяд дар маҳофили сиёсии солҳо боз Гаяни Авакян чун дасти рости Гулнора Каримова маърифӣ мешавад. Ба гуфтаи мусоҳиби мо, ханум Авакян чанд сол пеш раҳбари хонаи Муди Тошкан буд, ки соли 2003 аз сӯи Гулнора Каримова бунёд шудааст. او می افزاید گیانه و گلناره با هم خیلی قرینند و دختری کلانی رئیس جمهوری ازبکستان 5 سال پیش اوکیان را وارد همه عملیات های مالیوی خود کرده بود. روز چهارشنبه نام گلنورا کریموه در رابطه با یک پرونده شستشوی پول هم سری زبان ها آمد. دادستانی کل شویتسریا تایید کرد که گردش صدها میلیون دلاری حساب های بانکی 4 شهروندی ازبکستان را منع کرده است. به نوشته روزنامه فرانسوی لی تمپس تقریبا 600 میلیون دلار منجمد شده است. دادستانی کل شویتسریا اعلام داشت که مفتشان احتمالی شستشوی پول از سوی 2 فردی متهم را تحقیق میکنند. تلویزیون شویتسریا با تکیه به منابع خود اعلام داشت که آنها از نزدیکان دختری رئیس جمهوری ازبکستان گلنورا کریموا محسوب می شوند و ماه ایول در ژنو بازداشت شدند. روزنامه شویتسری بلیک نوشته است که 2 بازداشت شده در شرکت کوکاکولا ازبکستان شرکتی منصوب به گلنورا کریموا کار میکنند. نام و نسب بازداشت شده ها رسما اعلام نشده است، اما به اطلاع برخی منابع گپ سر شهروندان ازبکستان شاهرخ صابیروف و علیشر ارگاشوف میرود. 2 ماه پیش آنها در بینوی بانک خصوصی لامبارد اودیری ژنو در حالی به دست افتادند که میخواستند میلیون ها دلار را به یک حساب بانکی گذرانند. آن وقت دادستانی کل شویتسریا گفته بود که بازداشت در چارچوب تفتیش پرونده 4 نفر متهم در شستشوی پول از طریق یکی از بانک‌های خصوصی کشور صورت گرفته است. کمالالدین ربیموف میگوید که 2 نفری دیگر شامل به این پرونده بهزاد احمدوف، سابق رئیس شرکت دولتی MTS ازبکستان و گیانی اوکیان میباشند. ولی بازداشت هر دوی آنها تا حال میسر نشده است و بر پایه اطلاع اخیر با دنبال بهزاد احمدوف اخیرا گیانی اوکیان هم غیب زد. گلنورا کریموا دختری کلانی رئیس جمهور ازبکستان با فرق از خواهرش لاله نه فقط در میدان تجارت نقش گسترده دارد، بلکه در صحنه سیاست و صحنه هنر هم خیلی فعال است و تا به سمت های معاون وزیر امور خارجه و سفیر ازبکستان در سازمان های بین المللی مستقر در ژنو رسیده است. او طراح لباس نیز هست و با تخلص گوگوشه ترانه می خواند.
من این گردشی صدها میلیون دلار در حساب‌های بانکی افراد نزدیک به پرزیدنت ازبکستان. تاکنون همچنان درباره سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به قرقیزستان و زیارت معاون سروزیر روسیه ایگر شوالوف از تاجیکستان گزارش دادیم. تفصیلات بیشتری را در این باره در صفحه اینترنتی ما پیدا کنید. اکثر کاربران شرح و تفسیر خود را در مورد قرقیزستان طوری نوشتند که این جمهوری یک بار باید به نتیجه های سفر پوتین به تاجیکستان در سال 2004 و اجرای آن سازش ها نظر کند. شما هم به این بحث همراه شوید. و حالا رو میاریم به گزارش ها از تاجیکستان. متاسفانه فکر میکنم تنها یک گزارش در این ساعت و 2 گزارش دیگر در ساعتی بعدی پیشکش میشوند. حالا صحبت میکنیم درباره بالاروی به سابقه نرخی ارد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بهای یک خلطه 50 کیلوگرمی ارد در بازارهای پایتخت تاجیکستان به طور بی سابقه تا 160-180 سومانی بالا رفته است. در بازارها به خاطر پیشگیری از واهمه و فراوردن نرخ ارد ارزان فروخته می شود، اما آن معمولا بی صفت است. تاجران می گویند ارد نوهای اعلای قزاقستان را از ترس ناظران دولتی تنها به خودی ها می فروشند. تفصیلات را از خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه فیروزی برات می شنویم.
از 160 تا 180 سومانی بالا رفتن قیمت یک خلطه ارد قزاقستان در بعضی از نقطه های فروشی ارد ساکنان دوشنبه را سخت ناراحت کرده است. ملیکه ساکن 57 ساله پایتخت میگوید او 8 فرزند داشته، همگی 290 سومانی معاش میگیرد و غذای خانواده آنها اساسا از ارد تهیه میشد. به گفتی خانم ملیکه، افزایش نرخ ارد به بودجه به آن هم تهی خانواده‌اش ضربه سخت خواهد زد.
زمستون امسوز تیوری دیدنم، همه چیزمون چیزوی قیمت شدگی، نمیدونم کجا نگو میکنن اینو. به ارد به نون نمیشد، دیچنا پنج تا نون پسرم میبیرد، ای بحثی سهر نمیرسد از اونیم.
اسامیدین ریزویف رئیس بازار شاهمنصور گفت علت بالاروی بهای ارد در بازارهای تاجیکستان از تاثیر بازار قزاقستان است. فعلا یک تن ارد در قزاقستان برابر با 63000 تنگه، یعنی نزدیک به 430 دلار شده است و تا وارد شدن به پایتخت قیمت یک خلطه 50 کیلوگی آن به 148 سومانی برابر می شود، در حالی که یک ماه پیش یک خلطه ارد تا به دوشنبه در بهای 135 سومانی می رسید. آقای ریزویف می گوید
میفروشم علاقه قیمتی اول برو رفته گندم 45 هزار تنگه، برای همین که بلوروی ارد و تاجیکستان هیچ محصول نیست.
طاهر یک تاجری دکان ارد گفت بهای ارد استحصال خوجند نیست که از گندم قزاقستان تهیه می شود بالا رفته، یک خلطه 50 کیلوگرم در انبار علاقه 156 سومانی شده است.
دست کلادو هستن بسیارتر فایده مونگفته من کرده استودگی هم نمی فروشن ارده، اگر ارد فروشن 155 با ممکن تمام شود قزاقستان وارد کردن اتونن، همین سبب ممکن نمی فروشن.
طاهر افزود نهادهای دولتی برای تنظیم نرخ و بازارها می آیند و اکثریت به خاطر رهایی از جریمه یا فشار نرخ را ارزان تر می گویند. در همین حال وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان سبب این حال را شرح داده می گوید ارد و انواع غلدانه از بیرون کم وارد می شود. کشورهای اصلی صادرکننده ارد نیز بنابر خشکسالی با مشکل روبرو شدند. پرواز نرخ ارد در بازارهای تاجیکستان در ماه شریف رمضان آغاز یافت. تاجیکستان سالانه با تقریبا 2 میلیون تن محصولات غلدانه نیاز دارد که تنها زیر 1 میلیونش از حساب تولیدات داخلی به دست می آید. دوشنبه باقی احتیاجات خود را از حساب واردات تامین می کند که تقریبا 95 درصدش از قزاقستان است. بنا به آمارها هر ماه از قزاقستان 28000 تن ارد و 37000 تن گندم وارد می شود. با اطلاع کمیته آمار در 8 ماه سال جاری به تاجیکستان بیش از 470000 تن گندم و 232000 تن ارد وارد شده است. با این حال پیشبینی کارشناسان نسبت به دورنمای نرخ‌ها چندان خوشبین کننده نیست. قزاقستان سال گذشته زیر 25 میلیون تن گندم جمع آورده بود که حاصل بی‌سابقه بود، اما وزارت کشاورزی قزاقستان به علت خشکسالی جمع حاصل امسال گندم را زیر 13 میلیون تن تخمین می‌زند. همچنین قزاقستان باج صادرات را برای ارد و گندم 15 درصد بالا برده است که آن نیز به قیمت ارد و گندم تاثیر کرده است. فیروز براتوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
بالاروی نرخ ارد در تاجیکستان. شنوندگان محترم، متاسفانه در این ساعت دو گزارش خوب ما، یکی توجه خانم های جوان به ستر و حجاب و دیگری در مورد استفاده حرف های او و او جا نشدند. این گزارش ها در ساعت دویم پیشکش می شوند. حالا یک آهنگ رو می شنویم، سپس برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه می یابد.
روز بهاری رفتی که برایم باز صد غوصه بیاری،
من از این دنیا ای نشانه، باز دائی بیمانم، باز جانم را به جان از اون میسال نور.